بسم الله الرحمن الرحیم. وقد تستعمل این فی مقام الجزم به وقوع الشر تجاهلن کما اذا سئل العبد عن سیده هل هو فی الدار. بحثمون درباره ادوات شرط و موارد استعمال اونها بود و عرض شد که این در مقامی به کار می رود که متکلم درباره وقوع شرط مشکوک باشد و اذا در مقامی که متکلم درباره وقوع شرط مشکوک نباشه، بلکه وقوع شرط برای او متیقن باشد. این بحث گذشتمون. و اما درس امروز، اولین بحثش اینه که گاهی این به کار می رود در مقامی که ما جزم به وقوع شرط داریم. اگر جزم به وقوع شرط می داشتیم باید چی به کار می رفت؟ اذا. ولی این به کار رفته، ببینیم آیا این دلیلی دارد یا دلیلی ندارد. ما در چند مورد هست که اینطور به کار می بریم، دلیل داره. مورد اول در مقامی است که متکلم تجاهل میکنه. فرض کنید میان از شما میپرسن، میگن پدرتون در خانه هست یا نیست؟ شما میدانید که هست ولی به اون سائل میگویید اگر در خانه بود به تو خبر میدهم. این تجاهل هست یا نیست؟ تجاهله. با اینکه میدانید در این حال میگید اگر در خانه بود. پس این به کار رفته در مقامی که جزم به وقوع شرط دارید ولی کن چه میکنید؟ تجاهل میکنید. این مورد اول. مورد دوم اینه که شما جزم به وقوع شرط دارید ولی مخاطب جزم به وقوع شرط ندارد. مخاطب مشکوک. شما این می آورید تا کلامتون بر وفق اعتقاد کی باشه؟ مخاطب. مثالش، شما یک صحبتی کردید، یک خبری دادید، یک حرفی زدید، مخاطب میگه این حرف شما دروغه، شما میگید ان صدقت فماذا تفعل، اگر راست بگم حالا چی بهم میدی؟ یا اگر راست در بیاد چی میگی؟ شما یقین دارید راست حرفتون یا یقین ندارید؟ شما یقین دارید که حرفتون چیه؟ راسته. در این که حرفتون راسته یقین دارید. خب پس چرا میگید اگر راست گفتم چی میگی؟ چرا به صورت این، به صورت اگر، به صورت شک میارید؟ برای این که مخاطب یقین به این صدق شما نداره. پس شما کلام را بر وفق اعتقاد او آوردید یا بر وفق اعتقاد خودتون؟ کدامتون؟ مخاطب. خب حالا چرا بر وفق اعتقاد او آوردید؟ برای این که اگر اونطور بگید او زودتر تسلیم حق میشه. اگر بگید من حتما راست میگم، اون میگه نه خیر تو حتما دروغ میگی. میگید خب حالا اگر صدی 99.5 دروغ صدی نیمش من راست گفتم. اگه صدی نیم حالا برفر صدی نیم اگه راست گفتم چی وقت؟ شما برای مماشات، برای اینکه با او هماهنگ کنید خودتون رو، برای اینکه اون رو رامش کنید، کلام را به صورت تردید میارید. این مورد چندم حالا؟ این دوم، نه سوم. مورد سوم اینه که این رو در مقام یقین به کار می بردیم. مورد سومش اینه که مخاطبی را که عالم به وقوع شرطه، اون نازل منزله چی قرار میدیم؟ جاهل. مخاطب شرط رو میدانه، ما او را به منزله آدمی که نمیدانه یا آدمی که مردده قرار میدیم، کلام رو با چی میاریم؟ با این. چون او شرط رو میدانه، یقین داره به وقوع شرط، باید کلام رو چجور بیاریم؟ باید با اذا بیاریم. ولی او رو نازل منزله جاهل قرار میدیم یا نازل منزله مردد قرار میدیم، کلام رو با این میاریم. یکی از موارد نازل منزل قرار دادن مخاطب همین مورده. خب حالا چرا مخاطب رو نازل منزله جاهل قرار میدیم؟ چرا؟ قبلا خونده بودید اون عالمی که عمل به علمش نکند به منزله چیه؟ جاهل هست. این آقا عمل به علمش نکرده، او را به منزله جاهل قرار میدیم. مثل اینکه یک نفری پدر خودش رو اذیت میکنه، این مخاطب میداند این شخص پدرش هست یا نمیدانه؟ میدونه. ما بهش میگیم انکان هازا اباکه فلا تؤذیه، اگر این شخص پدرته اذیت نکن. خب چرا میگیم اگر این شخص پدرته؟ خب این میدونه پدرشه، این پسره، پسر پدر خودشه نمیشناسه؟ میشناسه. میگیم اگر این پدرته، چرا به صورت اگر آوردیم؟ یعنی ای آقایی که تو پدر خودت رو میشناسی، تو همانند آنی که گویا پدر خودش را نمیشناسد و اونچنون با پدر رفتار میکند که با بیگانه هم نمیکند. اگر این پدرت هست اذیتش نکن. آخه اگر این برادرته خب چرا اذیتش میکنی؟ خودش نمیدونه این برادرشه؟ میدانه. در فارسی، در عربی، در هر زبانی که بیارید این گونه استعمالات هست و موارد و دلائلش هم همینه که داریم میگیم. خب چند مورد بیان کردیم تا حالا؟ سه مورد. مورد چهارم برای توبیخه. یعنی ما علم به وقوع شرط داریم، اما این به کار میبریم که به منزله چی در بیاد؟ به منزله مشکوک در بیاد. چرا؟ برای توبیخ مخاطب. این مثل چی؟ یه مثال فارسی اول بیارم تا این آیه رو بعد تطبیق کنیم. مثال فارسیش مثل اینه که میگیم اگر تو نماز نخوانی خیال میکنی که بساط دین به کلی دیگه برچیده میشه؟ خود مخاطب میداند که نماز نمیخواند، پس علم به وقوع شرط داره یا شک؟ علم داره، ولی ما به صورت چی بیان میکنی؟ شک. میگیم اگر تو نماز نخوانی، برای چی به صورت شک بیان کردیم؟ برای این که بفهمانیم که نماز نخوندن کار بسیار بدیه و انسان عاقل مکلف نمیشه که نماز نخونه، مگر این که به طور فرض بگیم نماز نمیخوانه. پس میخوایم مخاطب رو توبیخش کنیم و میخوایم بگیم آقای مخاطب بدان که این کار حتما باید انجام بگیره، یعنی نماز خوندن حتما باید انجام بگیره، و اگر کسی نماز نخوانه این نمیشه مگر به صورت چی؟ به صورت فرض. محال کسی نماز نخونه، مگه میشه؟ مگه فرض کنیم اونطوری که محال رو فرض میکنند؟ در قرآن مجید در مواردی محال به صورت فرض بیان شده، مثل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر برای خدا ولدی باشه من اول کسیم که عبادت میکنم. خب اگر برای خدا ولد باشه یعنی چه؟ یعنی اصلا محال خدا ولد داشته باشه، لم یلد ولم یولد، محاله. یعنی این جریان یقینیه، ولد نداشتن خدا یقینیه، و اگر بخوایم برای خدا ولد فرض کنیم فقط به صورت چی میشه؟ به صورت فرض و به صورت تصور و به صورت تردید و به صورت فرض محال. اون هم اون وقت مثالی که برای اون قسمت زدیم که برای توبیخ باشه، مثل ان کنتم قوما مسرفین افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین، آیا برطرف می کنیم از شما قرآن را یک نوع برطرف کردنی اگر شما قوم مسرف باشید؟ خب اینا قوم مسرفن، یقین داریم مسرفن، چرا میگید اگر؟ برای این که به اینا بفهمونیم که اسراف از آدم عاقل پیدا نمیشه مگر به صورت فرض. اگر تو سیگار بکشی میدانی چقدر بد است؟ میدونیم سیگار میکشه، ولی نمیگیم تو حتما سیگار میکشیم، اگر سیگار بکشی. چرا؟ برای اینکه میخوام سرزنشش کنیم که این کار از آدم عاقل انجام نمیشه مگر به صورت چی؟ به صورت فرض. فعلا آدم عاقل که هم پولش بده هم توی گلوش به جای عطر و گل دود کنه، کثافت کنه، و هم هوا رو مسموم کنه، خب آدم عاقل همچین کاری نخواهد کرد. پس در چند مورد بود که ما یقین به وقوع شرط داشتیم ولی این به کار بردیم، چند مورد بود؟ 4 مورد. موارد دیگه هم هست که اینجاها نیومده. یکی از مواردش مثلا اینه که میخواییم مخاطب سرفکنده نشه، میگیم مثلا اگر تو درس نخونی، میدونیم درس نمیخونه ها، میگیم اگر تو درس نخوانی عمرت تلف میشه. اگر علنی بهش بگیم تو درس نمیخونی، خب این خجالت میکشه، سرفکنده میشه. برای اینکه نگران نشه، برای اینکه کلام ما روی اون رو باز نکنه و زودتر حرف ما درش اثر کنه، جریان رو به صورت چی میاریم؟ به صورت فرض میاریم. یعنی تو آدم درسخونی هستی، ولی اگه یه وقتی شیطان گولت بزنه تنبلی کنی بی سواد میشی. خب این مواردی بود که در اون موارد این در مقام یقین به کار میرفت. خب بعد میرسیم به مورد پنجمی، هم ظاهرن داریم غیر از این موردی که من از خودم اضافه کردم، مورد پنجمی هم در کتاب آمده و اون اینه که باز این رو در مقام یقین به کار میبریم، یعنی شرط ما یقینیه ولی این به کار میبریم. چرا؟ برای تقلیب غیر متصف به شرط بر متصف به شرط. این چجوری حالا تصور میشه؟ ببینید ما قبلا مثل که تقلیب رو براتون بحث کرده بودیم، بحث کردیم یا نه؟ غالبا میدانن، غالبا میدانید یا نه؟ خب پس اول تقلیب رو بگیم تا مورد پنجم، بحث رو گم نکنید. یا این مقدار رو خوب اصلا عبارت چه تطبیق بکنیم بعد بریم مورد پنجم. پس درس امروز یه مطلب بیشتر نبود و اون این بود که گاهی از اوقات این به کار میره در مقامی که ما جزم به وقوع شرط داریم و او چند مورده؟ 4 مورد. حالا مورد پنجمش در کتاب نیومده، یه موردم از خارج ما گفتیم. این 4 مورد رو الان تطبیق میکنیم. میفرمایند که و گاهی استعمال می شود این در مقام جزم به وقوع شرط از باب تجاهل، چنون که هرگاه سؤال شود عبد از سید خودش که آیا اون سید در خانه هست یا نیست. سید یعنی آقا، یا آقایی عبدی داره، نوکری داره، عده آمدن میگن آقا تو خونه هستن یا نه. فرض کنید یه مرجع تقلیدیه، خب 3-4 تا هم چای بریز و پیش خدمت و اینا هستن، یکی هم درواز کنه حاجبه. خب حالا عده آمدن دم در در میزنن میگن آقا تشریف دارن. خب یک بگه آقا هستن که اینا همه مزاحم میشن، ربما به این که از منافقین باشن، ربما به این که از کسان دیگه باشن. ای چی میگه؟ میگه من میرم سوال میکنم بپرسم ببینم، اگر آقا باشن میام به شما خبر میدم. خب خودش میدونه ولی داره چیکار میکنه؟ تجاهل میکنه. و هوه و حالون که عبد می داند به درستی که سید در خانه هست، پس می گوید این کانفیها اخبرو که، اگر بوده باشد اون سید در اون خانه من به تو خبر می دم. یا تجاهلو، تجاهل می کنه خوفن من از سید، به جهت ترس از کی؟ از مولا. خب اگر بگه بله بله بفرمایید بفرمایید، خب را بده، بعد آقا این رو مورد عتاب و سرزنش قرار میده، میگه اینا کی بود تو را دادی؟ چرا من حالا کار داشتم، مطالعه داشتم. اول عدم جزم المخاطب، مورد دوم، یا به علت یقین نداشتن مخاطب به وقوع شرط، پس جاری میشود کلام متکلم علا سنن اعتقاده، بر روش اعتقاد کی؟ مخاطب. مثل قول تو برای کسی که تکذیب می کند تو را، شما به کسی که شما رو تکذیب می کنه میگید ان صدقتو فمازا تفعل، اگه من راست بگم پس تو چه کار می کنی؟ اگه راست گفتم حالا هیچ، اگه حالا فرض کن فرض کن اگر من راست بگم با علم تو به این که تو چی هستی؟ صادق هستی. یا نازل قرار میدیم مخاطب عالم به وقوع شرط رو به منزله چی؟ جاهل. چرا؟ به علت مخالفت کردن اون مخاطب مقتضای علم خودش رو. مثل قول تو برای کسی که اذیت میکند پدرش را میگید ان کان اباک فلا تؤذیه، اگر این شخص پدرته اذیتش نکن. مورد چهارم توبیخ. توبیخ یعنی تغییر. عبارت رو دقت بکنید، تعبیر نخونید، تغییر نخونید. یعنی برای سرزنش کردن مخاطب رو بر شرط، مخاطب رو بر شرط چیکار میکنیم؟ سرزنش میکنیم. و تصویر، تصویر یعنی نشون دادن، صورت بندی کردن و نشون دادن اینکه این مقام به جهت مشتمل بودن این مقام بر چیزی که میکند شرط را از اصلش صلاحیت ندارد اون شرط مگر برای فرض اون شرط. یعنی چه؟ یعنی در این مقام یک چیزی هست که نمیگذاره این شرط اصلا باشه. مثال زدیم به سیگار، میگیم اگر تو سیگار بکشی، چون میدونیم شما یک آدم فاضل درس خونده متعهدی هستید، خب آدم فاضل متعهد این کار رو انجام نمیده، پس این فضل و این تعهد و این تقوا شرط را از بیخ چیکار میکنه؟ میکنه، از بین میبره. یعنی آدمی که اینجوره اصلا نباید سیگار بکشه. پس چون نباید این کار رو بکنه، این کار صلاحیت ندارد که انجام بشه مگر به صورت چی؟ به صورت فرض. عبارت رو دوباره معنا میکنم. و نشون دادن، تصویر یعنی صورت بندی یا نشون دادن، و نشون دادن این که این مقام به جهت مشتمل بودنش بر چیزی که میکند شرط را از اصلش صلاحیت ندارد مگر برای فرض چی؟ شرط. در مثالی که بنده براتون عرض کردم، اون چیزی که شرط رو از بیخ میکند او چی بود؟ عاقل، تقوا، عاقل بودن، تقوا داشتن، فاضل بودن، اینطور چیزا. کما یفرض المحال، اونطوری که محال فرض میشه، خب محال رو هم فرض میکنن. یعنی ای جریانم نباید انجام بشه و انجامم نشده و نمیشه مگر به صورت چی؟ فرض. لغرض من الاغراض، به جهت غرضی از اغراض محال رو فرض میکنن. مثل افنظر با انکم و ذکر، آیا برطرف میکنیم ما از شما ذکر را؟ اینجا شاهد مثال هنوز نیمدی. برطرف میکنیم یعنی شما رو ول میکنیم. انهملکم، عبارت رو دقت کنید اینجا باز، انهملکم، آیا مهمل میذاریم شما را؟ فنظر با انکم القرآن، پس برطرف میکنیم از شما قرآن رو و اون چه که در قرآن است از امر و نهی و وعد و وعی. همین دیگه، ول میکنی. یک نوع برطرف کردنی صفحن مفعول مطلق برای نظر با هست. و میدونید مفعول مطلق دو قسمه. گاهی مفعول مطلق لفظاً با فعلش مطابقه، مثل جلست و جلوسن. گاهی لفظاً با فعلش مطابق نیست اما معنن مطابق هست، مثل قعدت و جلوسن، جلست و قعودن. این از همون بابه. ببینید باید میفرمود افنظرب و ضربن، اما فرموده افنظرب و صفحن. پس صفحن مثل ضربنه، یعنی یک نوع برطرف کردنی. ای اعراضن، یعنی به خاطر اعراض کردن یا به علت اعراض کردن، آیا برطرف می کنیم از شما ذکر را یک نوع برطرف کردنی؟ آیا برطرف می کنیم ما از شما ذکر را به خاطر اعراض؟ پس صفحاً یک احتمالش هم اینه که مفعولون لعجله باشه. اگر مفعولون مطلق باشه از قسم دومه، اگر مفعولون لعجله باشه که دیگه معناش روشنه. هنوز شاهد مثال نیامده ها. آیا برطرف می کنیم ان کنتم، اگر بوده باشید شما قومی که این صفت دارند، اون قوم مصرفند. اگر شما قوم مصرف باشید یعنی چه؟ اینا مصرف هستند، چطور اگر؟ یقینا مصرفند. میگیم چون اینها دارای عقلند و آدم عاقل اسراف نمیکنه، پس اسراف یک چیزیه که نباید انجام بشه مگر به صورت فرض. خب حالا دقت کنید که مصرف یعنی چه و چه فرق است بین اسراف و تبذیر. اسراف اینه که انسان یک چیزی رو بیش از اندازه مصرف کنه، که میگن مصرف زدگی. مثلا فرض کنید خب گفتن شیر خوب آدم بخوره، حالا شما وردید روزی 2 کیلو شیر بخورید، خب این اسراف. میگن هویج ویتامین آ داره برای چشم خوبه، شما برید 3 کیلو هویج بگیرید بپزید یا نفخته همینجور همه رو بخورید، خب این ویتامین آش وقت دل تبدیل میشه به دلدرد و قولنج. اینا اسرافه. اما تبذیر چیه؟ تبذیر اینه که انسان یک چیزی را در غیر مسیر خودش مصرف کنه. فرض کنید این بلنگو برای آن است که یه محیطی باشه که افراد صدا رو بشنوند. حالا اگر یه آقایی در یک جایی فرض کنید درس بگه یا محوطه کوچکی باشه، خب 4 نفر باشن، 5 نفر باشن، یه بلنگو هم گذاشته باشن، اونطور که بعضی جاها انسان میبینه، یا بعضی مسجد ها میبینه هیچ مستمع نداره، 2 تا 3 تا مستمع دارن، اون ته هم اونا نشستن گاهی چرت هم میزنن، آقام روی یک منبر بلند نشسته یک بلنگو هم جلوشه، خب این حساب چیه؟ این تبذیر، اسراف نیست. یعنی این دستگاه مصرف شده در غیر مورد خودش. حالا که این روشن شد ببینیم معنی آیه چیه. آیا ما قرآن رو از شما برطرف میکنیم اگر شما مصرف باشید؟ مصرف باشید یعنی چه اینجا؟ آقا دست به سیم نذارید که صدایش در میاد. بله اگر شما مصرف باشید، حالا این مصرف ببینیم معناش چیه اینجا. کفار بیش از اندازه عبادت می کردن، چون عبادتشون بیش از حد بود بنابراین بهشون گفته می شد چی؟ مصرف. خب عبادت حدی داره، مرزی داره، مرزش اینه که انسان خدا را بپرستد، یعنی آفریدگار خودش رو بشناسه و ستایش کنه، این عبادت. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ای لیعرفون، اولش عرفانه بعدش ستایش. خب حالا اون کفاری که میان سجده میکنند پیش بت، پیش چوب، پیش خرما، پیش ماه و خورشید و ستاره، آیا اینها از مرز خودشون زیاد روی نکردند؟ پس اگر شما مصرف باشید آیا قرآن رو از شما برطرف می کنیم؟ این هم معنی آیه. فی من قرأ، در کسی که خونده از این رو به کسر، خونده این کنتم. پس بودن اونها مصرف امریست که مخطوعون بهه، لکن آورده شده به لفظ این برای قصد چی؟ توبیخ. مخطوعون بهه یعنی یقین داریم که آقایون همشون چی هن؟ مصرف هن. لکن آورده شده با لفظ این برای قصد توبیخ و تصویر و نشون دادن اینکه اسراف از عاقل در این مقام یجب ان لا یکون، واجب است که نبوده باشد، الا علی سبیل الفرض و تقدیر، مگر بر سبیل فرض و مگر بر سبیل تقدیر، به جهت اشتمال مقام بر آیات داله بر اینکه اسراف مما لا ینبغی. آیات اینجا به معنی چیه؟ نشانه، نه به معنی آیات قرآنیه، نه، این نشانه هاییست، نشانه هاییست که دلالت کننده است برای اینکه اسراف از چیزهاییست که لاین بقی ان یستره ان العاقل، سزاوار نیست که اسراف صادر بشه از عاقل، فضلن اصلن، بله اصلن از عاقل نباید صادر بشه. پس این اسراف از عاقل به منزله چیه؟ محاله. یعنی عقل عاقل نمیگذارد که عاقل چکار کند؟ اسراف کند. و این کان مقطوعا به عدم وقوعه، و اگر چه قطع داریم به واقع نشدنش، اگر چه مقطوع باشه عدم وقوعش، یعنی می دانیم که واقع نشده ولی در این حال به صورت فرض بیان کردیم، لکن علما استعمال می کنند در این مقام این را به جهت نازل ساختن اسراف را به منزله چیزی که قطعی به عدمش نیست، بر سبیل مساهله و بر سبیل ارخاء انان برای قصد تبکیت. تبکیت یعنی خاموش کردن مخاطب. خب حالا مساهله و ارخاء عنان یعنی چه؟ ببینید وقتی مخاطب شما بر یک موضوعی اصرار می‌ورزه، شما اگر بخواید بر عکس او اصرار بورزید، هیچ وقت با هم نمی‌تونید صحبت کنید. او 100% میگه که مثلا فرض بفرمایید الان شبه، شما اگه 100% مقابلش بیستید بگید الان چیه؟ روزه. خب او میگه شبه، شما میگید روزه، کار میکشه به یک جاهای ناجوری. برای اینکه اونو آرامش کنید مجبورید چیکار کنید؟ یک کمی با او مساهله کنید، مسامحه کنید. مساهله از سهله یعنی آسان کردن کار، روش آسان رو پیش گرفتن، به این میگن مساهله، مسالمه. بعد مسامحه هم به همین معنی است، یه خورده باید درش تسامح کنی. ارخاء عنان هم به همین معنی است، ارخاء یعنی شل کردن، عنان یعنی چه؟ دهنه، دهنه رو یکم باید شلش کنی. اینم از باب تشبیهه. حالا هر کدام شما اگه اسب سواری بلد باشید خوب میفهمید، بعضی اسب ها سرکشن، اگر این دهنه رو خیلی بکشی دستاش بلند میکنه پرتت میکنه، یا اینکه یه چرخ میزنه شما رو میزنه زمین. با این اسبا باید چیکار کنید؟ باید با ارخاء عنان رفتار کنید، یعنی این دهنه هر باید یه کمی شلش بکنیم، یه خورده هی گردنش هم ناز بکشید، هی دست به موهاش بکشید، این کم کم چی میشه؟ رام میشه. اون سرسخت و جاهل، شما هم اگر به خود خیلی سفت و سخت بگیرید معاملتون نمیشه، زور اونم خلاصه از زور شما چیه؟ بیشتره. پس باید چیکار کنید؟ باید یک کمی باهش شل بیاد. همین که در فارسی میگن هم میگن یکم باهش شل بیا، همین ارخاء انانه. به شیرین زبانی و لطف و خوشی توانی که پیلی به مویی کشی. با نرم نرم با خنده شیرین زبانی میتونی، اما اگه بخوای خیلی داغ باشی و سفت جلوش بیستی بعضی جهان نمیشه. مثل همین اسبی که مثال زدم براتون. حالا دیدید بعضی از صاحبان اسب یا الاغ رو چه میکنن؟ میبینه اسب سرکشی میکنه یا الاغش فرمون نمیبره، میاد پایین، زورش به الاغم نمیرسه، زورش به اسب فرار میکنه یا لگدش میزنه، میاد با عصبانیت میبنددش به یه درخت، بعد یه بیلی ور میداره میفته به جونه ای، هی بزن هی بزن. خب این چه نتیجه ای داره؟ اگر یکم ناز و نوازش میکردی، یکم با خودت رفیقش میکردی بهتر نبود؟ حالا دوباره که بخواد به سوارش بشه بیشتر لگد میزنه، چون اون شناخته دیگه. در مقام بحث و مباحث هم اینه، انسان یک کمی باید با طرف رفیق بشه، نه اینکه در معنا با او هم عقیده بشه، نه، زبانن یکم با او چی بیاد؟ شل بیاد. مثل همون مثالی که گفت اگه من راست بگم چی تو حالا؟ خب او میگه تو دروغ میگی، میگی آخه من راست میگم، تو دروغ میگی، من راست میگم، یالا بزن بزن شروع میشه. اما اگه به شوخی بگه خب حالا اگه راست بگم چی؟ میگه شرط ببندی اگه راست در اومد حرف من. ببینی چطور یک کمی داره با اون مماشات میکنه، رفیق میشه، کم 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 اونه به طرف حق میکشانه. این معنای این عبارته، خوب دقت کنی. لکن علما استعمال میکنن در این مقام این رو به جهت نازل ساختن این مقام را به منزله چیزی که قطعی به عدمش نیست، بر سبیل چی؟ مساهله. با این که می دونند این انجام نباید بشه و می دانند انجام شده، ولی به سبیل فرض میارند و نازلش میکنن به منزله اون که قطعی به عدمش ندارند، بر سبیل مساهله و بر سبیل ارخاء انان. ارخاء یعنی که شل کردن، انان دهنه، برای قصد تبکیت. تبکیت یعنی خاموش کردن. مخاطب رو اینجوری بهتر میشه خاموش کرد، اینجوری بهتر میشه آرام کرد، چنون که در قول خداست. حالا این مثال برای اینه که محال رو هم گاهی به صورت چی میارن؟ به صورت فرض، به صورت تردید، به صورت شک. قل ان کان للرحمن ولد، اگر برای خدا ولد باشه. ببینید پیغمبر ها روششون همین نرمش بوده، نه همه جاها، ولی حضرت موسی دیدید زد او سبتی قبطی رو کشت. خیلی جهان بودن که با قدرت، ولی در بیشتر در مقام ارشاد و مباحثه از این طریق انبیا استفاده می کردن. ببینید قل، این امر خداست دیگه به پیغمبرش. در قرآن هم داریم و جادل هم بلتی هی احسن. شماها آقایون در مقام بحث هیچ وقت از راه گردن کلفتی وارد نشید. سخن امام رو آویزه گوش کنید. چه زیبا فرمود؟ به به چه حرف خوبی اون شب امام ما گفت. بله من یادم نمیره که در مقام بحث با منافقین و حزب توده، خدا رحمت کنه مرحوم دکتر بهشتی رو، امام فرمود که اینها را آزاد بذارید و برای اینها مجلس بحث درست کنید، بحث در تلویزیون. خیلی اینها را آزاد گذاشتن، مجلس بحث در تلویزیونم گذاشتن، حالا نمیدونم کدام یکی از شماها خوب یادتون بیاد، همین طبری علیه ما علیه لعنت الله و همون کیانوری اینها بحث کردن با مرحوم دکتر بهشتی. مردمم دیدن دیگه، یک کشور 45 میلیونی. و باز این منافقین و اینا یه دوره بحث کردن که یکیشونم بود، من یادم اینجور هی پشت میکرد تو تلویزیون که گویا شناخته نشه. خب اینا که روشون نمی آمد بگن خدا نیست، در واقع میگن خدا نیست، من روشون نمی آمد بگن، رسوا شدن چه رسوایی. و اونجا مرحوم شهید بهشتی به اینها و همین حزب توده خائن گفت شما خیانت فرمود، شما خیانت به این مملکت میکنید، شما رابطه با دارید. بله، وقتی کیانوری در اومد گفت که بله اگر شما ثابت کردید من چنین میکنم، من چنان میکنم. حالا خدا رحمت کنه که شهید بهشتی نیست تا ببینه که عملا، البته ایشون که میدانست، عملا اینا دستشون رو شد و اینا چه کردن در نیرو دریایی و در غیر نیرو دریایی و در نیروهای مسلح و کارهای دیگه که داشتن. بعد امام این کلمه رو فرمود، فرمود با اینها بحث کنید، شما حجت دارید. حجت میدونید یعنی چه؟ دلیل. ببینید انسانی که دلیل داره چرا با زور و قلدری، البته اگر اونا دست به زور و قلدری زدن ما هم میزنیم، اما اول از راه بحث، از راه استدلال. قل ان کان للرحمن ولد، بگو ای پیغمبر اگر برای خدا ولدی باشه. این سخن در مقابل کیا گفته شده؟ مسیحی ها. مسیحی ها قائل به تثلیثن، ابو، ابن و روح القدس. میگن خدا پسر داره، بگو که اگر خدا پسر داشته باشه ها، اول کسی که عبادتش بکنه کیه؟ منم، من از همه داغترم، از همه داناترم، من پیغمبرم. خب پیغمبر خودش میدونه خدا ولد نداره، نعوذ بالله، چرا به صورت این بیان کرده؟ ببینید این مشکلات حل نمیشه مگر با علم بلاغت. خب شما از نظر قاعده میدونید که این در مقام چی به کار میره؟ شک. بسم الله اینجا رو درست کنید، ان کان للرحمن ولد، پس معلوم میشه پیغمبر هم درباره اینکه خدا ولد داره یا نداره چی بوده؟ شک داشته. یا درست کن حالا. پس باید اینجا رو خوب بدانیم که این در مقام فرض محاله. اگر خدا ولدی داشته باشه من اول کسیم که عبادت میکنم، پس من که میگم خدا ولد نداره و من که عبادت ولد خدا رو نمیکنم، پس بدانید که معلوم میشه ولدی خدا ندارد. جریان اینه، نه اینکه بگیم بله پیغمبرم پس مشکوک بوده در اینکه خدا ولد داشته یا خدا ولد نداشته. چنون که در قول خداست، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، او تقلیب غیر المتصف بالشرط علی المتصف. وقت تمام. ولی خب این جاها رو اگر یه مقداری توضیح نمیدادیم بسا بود که خوب روشن نمیشد. تا برسیم به این موضوع.